همراه گوش میکنید. رادیویی که به شما گوش میکند.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من صبح باهاتون تماس گرفتم، تلفنم قطع شد. بعد می‌خواستم بقیه سوالام ازتون بپرسم.
خب ببخشید عزیزم، چون امروز متأسفانه دو تا از تلفن‌های ما که از ایران بود قطع شد. اگر میشه خودتون یه خلاصه‌ای بگید، برای که این شنوندگان اون شنوندگان نیستن و این برنامه از آن همه هست، که موضوع و مسئله چه بود، بعد برید سراغ سوالاتون، من در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من بهتون گفتم که من از بچگی با زنم زندگی میکردم، پدرم و بقیه خانواده به جز مادرم و خاله هم همه معتاد بودن و الان خودم تنها زندگی میکنم، 30 سالمه و میخواستم در به احساسایی که الان دارم ازتون چند سوال بپرسم.
من البته این نکته رو اشاره کنم که متاسفانه برخورد بسیار بده زنمو که مادر شما رو میذاشتن و میرفتن و میدونید که چنین بوده، علتش هم اینیست که یادتونه، بلکه همکنون میبینید که ایشون نوهشون رو که حتی گفتید 3-4 ماه هست، وقتی مثلا یه صدایی از خودش در میاره تو دهنش میزنه که ساکت بشه. یعنی یه همچین آدم گرفتار و بیماریه و مادر شما به دلیل کاری که میکرده این کار کرده و بنابراین اگر اشتباه نکنم شما یه خواهر و برادری هم بعد از خودتون داشتی، ولی با وجودی که در یه چنین ببخشیدین رو لجنزاری زندگی میکردید در یه چنین شرایط بدی، اما لیسانس و فوق لیسانستون رو گرفتید و همکنون به هر حال به نظر من تنها کسی هستید که از این جای عجیب و غریب که آدم باورش نمیشه این چنین مردم بد و بیرحم و نادان و خودخواه باشن آمدید. البته اینم میدونین اونا خودشون یه بیچاره های بدبخت قربانی جهل و خودخواهی و نادانیشون هستن که متاسفانه شرایط و محیط هم بهشون اجازه ماندن در این وضعیت رو میده و کمکی برای بیرون آوردن و بیرون کشتنشون نده. ولی به هر حال موضوع شما الان در سن 30 سالگی روی پای خودتون ایستادید. فقط تنها مطلبی که من گفتید یه مقدار تمایل شما به این بوده که سراغ خانواده برید و بحث من به شما این بود که اونجا که برید دو مرتبه همه زخم‌های شما به خون ریزی وادار خواهد شد و بعد از اون شما بهتره که کمتر اونجا برید یا وقتی میرید به صورت دکتری برید که با یه بیمار و گرفتار روبرو است. اگر بخواید نگاه پدری و مادری و بقیه فامیل به عنوان فامیل و خویشاوند داشته باشید، فقط آسیب میبینید، آسیبای گذشته رو دوباره در شما زنده میکنید، ضربه های تازه رو هم بر روی اون بدن خورد و خمیر شما وارد میکنه و بنابراین باید یه اصول دیگری رعایت کنید و اون اصولی است که من همیشه راجبش حرف زدم که پدر و مادر وقتی پدر و مادرن که خوب باشن، مهربون باشن، مواظب باشن، مراقب باشن، دلسوز باشن، دانا باشن، به هر حال همه کارهای خوب رو بکنن تا جایگاه و پایگاه و مقام مادری رو یا پدری روش باشه. وقتی اینا نیستن دیگه، پدر و مادر که نیستن، برخی از اوقات بعضی هاشون اصلا انسان نیستن، برخی از اوقات آسیبی که به ما میزنن از هر حیوان درندهی بدتره و بنابراین جایی نداره که ما هنوز گیر و گرفتار مسائل واقعا بیمارگونه فرهنگیمون باشیم که اینا چون مثلا فامیلن، حالا باز باید بهشون اجازه بدیم که به ما آسیب بزنن. اینو به این دلیل عرض بکنم که صحبت شما هم قطع شد، ولی حالا هر جور که عزیز مورد نظرته خوشحال میشم مسئله رو مطرح کنم.
خواهش میکنم دکتر. اول اینکه من خیلی خیلی حالم بد بود، خیلی بد، و شما همیشه مثلا من میشنوام که به بقیه میگیم بریم شهر روانشناس، پیش روانشناس هم میرفتم ولی حس خوبی به دست نمیاد. یعنی من دوست داشتم یکی با عقل و منطق به من بگه مثلا تو چته، چی کار کن که خوب شی. تا اینکه با برنامه های شما آشنا شدم، سیتیاتون رو گوش کردم و خودم رو برگردوندم به بچگی. مثلا گاهی مثلا توی خیالم همیشه با شما صحبت میکردم، خودم رو میبردم به بچگی، همیشه به خودم به شما میگفتم مثلا این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، یکی یکی خودم اون اتفاقا رو واسه خودم حل میکردم. اینکه حالا میتونم صحبم خدمتتون عرض کردم، مثلا میگم من پدر مادرم گناه دارم، زنم گناه داره، نه به خاطر اینکه مثلا انقدر درک بالایی دارم، به خاطر اینکه با کمک شما تونستم اونا رو ببخشم، مثلا بفهمم که اونا خودشون چقدر بد مثلا بدبختن، چقدر حالا نیاز دارن به اینکه من کمکشون کنم، حالا نه اینکه تنها بخوام اونا تازه به من کمک کنن. ولی الان یه مشکلی که دارم توی این خونه که الان دارم زندگی میکنم، گاهی مثلا من میرم که روبروی آینه میشینم، اصلا احساس کنم مثلا من کیم، مثلا چند سالمه، اینجا کجاست، یه روزه اصلا یادم میره من کیم. میدونید این خیلی واسم بده، مثلا بعض وقتا خیلی سر نمیدونم مثلا دخترم، نمیدونم پسرم، نمیدونم، مثلا یه حس خیلی عجیب، حس گم و گیج و بدی دارم. یکی این، یکی
نه نه رو عزیزم، نه سب کن. ببین عزیز، دلایل این چند تا چیز میتونه باشه. یکی این که متاسفانه به دلیل اون همه فشاری که بر روی تو بوده که صبح بهش اشاره کردی، تو واقعا میتونی برای راحتی خودت رد و نفی کنی، یعنی اصلا بگی من نیستم. بسیاری از افراد تو این حالت، اون حالتی که میگیم قش میکنه که چیزی رو حس و احساس نکنه، تو هم میتونی کر میشدی یا اصلا مغزت کار نمیکرد، ولی پیام بد و منفی اونا رو میگرفتی و بنابراین از یه طرف یه همچین موجودی رو نمیخوای، بعد یه همچین موجودی رو میخوای از خودت دور بکنی. والا وقتی جلو آینه میشینی میبینی اون اونجاست و هنوز توان تفکیک این که من الان 30 سالمه و 3 ساله نیستم و اون تصورات و تخیلات به من ارتباطی نداره رو نداری. از جانب دیگه همونه که من گرفتاریم عزیز، تو هم بهت اشاره کردم، تو با 50 تا زنجیر به چیزای مختلف بسته شدی و درسته که میگی خیلی از اونا رو به خاطر کاری که کردی، رشدی که از در علمی کردی، نظام عقلی و منطقی که مثلا اگر اشتباه نکنم لیسانس تو ریاضیه، بنابراین تو اون زمینه یه استدلالی رو در بسیاری از موارد که میدونستی پیش بردی و بعدن نتیجه گیری درست کردی، ولی هنوز گیر و گرفتاری. و بعدم ببین عزیز، مشکل تو اون چیزیست که در شدیدترین صورتش خودشو نشون میده ولی حالت خفیفشو بیشتر آدم ها دارن، گم و گیجی، یعنی نمیدونی چی کار کنی، یعنی نمیدونی که خیلی خب من باید این کارو بکنم، بعد میبینی ده ها مانو و راده سر راته وقتی یه کاری خوبه یا یه کاری بده، بنابراین باز میترسی که اشتباهی که دیگران در مورد تو کردن تو با خودت بکنی. ولی ببین عزیز، تو این گونه موارد باید در شرایط عادی حتی با کمک روانشناس خوب تصمیم تو بگیری و پاش بیستی. درست مثل که ما تصمیم گرفتیم مثلا از سمت راست رانندگی کنیم، دیگه وقتی از خونه میایم بیرون نمیگیم که اینجا انگلستانی که از سمت چپ رانندگی میکنن یا از سمت راست. تکلیفم من در ایران روشنه، از سمت راست نگاهی هم به دوربرم نمیکنم، مثلا فرمان اتومبیل منم در سمت چپه که من اجازه میده میگه که تو باید از سمت راست رانندگی کن. حالا یه ذره بیشتر اینو بشکافش که واقعا مقصود چیه، چون ببین برخی از اوقات از این که خودت باشی میترسی، برخی از اوقات وقتی که یه کارایی بخوای بکنی احساس میکنی که یه قسمتی از وجود تو اون رو نمیپذیره، برخی از اوقات متاسفانه یه فردی مانند تو عزیز تو وجودش همه بدیهای آدمای مهم زندگیش رو جمع کرده و اونا چارچشمی مواظب تو هستن که تخلف بکنی و تو سرت بزنن، یعنی وحشت از احساس آزادی و حق انتخاب حتی بالاتر از اون حق اشتباهه، یعنی اینا اون مسائلی است که تو گرفتارشی. و چرا گفتم کمک میخوای؟ من نمیدونم اون روانشناست چقدر میتونست کمکت کنه یا چقدر کرد، ولی اون چیزی که مهمه تو این راه رو بدون یه آدمی که کنارت باشه و کمکت کنه نمیتونی بری عزیز. سرعتی که تو احتیاج داری با دویدن به دست نمیاد، یه آدمی میخواد که به عنوان یه اتومبیل تو رو برداره و تندتر از این واقعا جنگل خطرناک تاریک دور کنه. حالا به من بگو چه چیزایی مشخصا موضوع ذهنی توه، اگر بخوایم اینقدر کلی صحبت کنیم به جایی نمیرسیم جان.
منظورتون
متوجه نشدم. چی عزیزم؟ یه بایین مثلا نه مثلا تو میگی من میشینم راجب چه چیزی اون شک رو میکنی؟ ببین مثلا فرض کن تو اشاره به پسر و دخترید کردی، اگر این یه موضوع ما باید راجبش فکر کنیم برای که شاید موضوعی دیگری اون پشته، یعنی چیزی که تو در مورد شک داری یا در مورد خودت نمیشناسی یا یه تیکه‌ای از خودت نمیشناسی یا کل خودت نمیشناسی چه هست؟
مثلا من مثلا میشینم پای آینه، مثلا من احساس میکنم من 9 سالمه، مثلا من واقعا نمیفهمم من 30 سالمه، یا میگم توی اجتماع هم که مثلا
نه سب کن عزیزم، تو میدونی من نمیدونم، میگی احساس فکر میکنم یا احساس کنم 9 سالمه، یعنی چی؟ یعنی با 9 ساله چی میاد؟
من از اون روز احساس میکنم، از اون روزی که من بهشون گفتم وقتی از ما از اون خونه زنم جدا شدیم یه خونه دیگه رفتیم، من 9 سالم شد، بابام معتاد شد. خب بعد من از اون روز احساس میکنم من موندم همونجا. وقتی هم که حالا هنوز دانشگاه قبول نشده بودم، از خونه نرفته بودم، مثلا بابام مثلا میرفت تو حیات، خب مثلا من احساس میکنم منم باشی تو حیاتم، مثلا هر موقعی که میرفت مثلا میکشید احساس میکنم میارم منم باش هستم، مثلا تو خونه من خیلی مثلا من گریه میکردم، حالا دعوا نمیکردم ولی خیلی گریه میکردم، بعد همه من میگفتم مثلا چجوری خواهرت کنار میاد با این موضوع، چجوری مثلا داداشت کنار میاد با این موضوع، مثلا تو چرا اینجوری؟ ولی من واقعا نمیفهمیدم، مثلا همیشه فکر میکردم من بابامو دوست ندارم، من مامانمو دوست ندارم، بعد با خودم فکر میکردم من اینایی که دوستشون ندارم چرا وقتی مثلا این میره میشینه مثلا میکشه چرا منم هستم؟ که منم میرم گاهی، من حالا میگم قبل از اینکه حالا برنامه شما رو گوش بدم، مثلا گاهی فکر میکردم من بابامم، مثلا من فکر میکردم من اونم، تا اینکه مثلا یکم با برنامه شما آشنا شدم تفکیک کردم خودم و از بابام.
ببین عزیز، ببین بذار بند به چه چیزی بگم. ببین عزیز، ما در مسئله رشد شخصیت انسان که من تو سیدی خشم و عصبانیت هم آوردم یا دیویدی خشم و عصبانیت، روزی که بچه 3 ساله، 5 ساله، 8 ساله با یه شرایط بسیار سخت و سنگینی قرار میگیره و در مقابلش یک بسلا قدرت مشروع یا legitimate power یا یه چیزی به اسم authority که در اینجا مثلا پدره یا حتی زنمون روبرو میشه و در اونجا به دلیل رفتار بد و تند اونها که قابل پیش بینی نیست، یکی از کارهایی که انسان میتونه بکنه نفی خودشه و در حقیقت قرار دادن اون آدم تو مغز خودش. یعنی من وقتی پدرم نعره میکشید وقتی 3 سالم بود یا 5 سالم بود، خودمو هیچ میگرفتم و حرف این است که من پدر رو میارم میذارم تو مغزم. حالا که 30 سالم شده و عصبانی میشم، این من نیستم که جواب اون آدمو میدم. من پدرم رو که در مغزم هست به عنوان اون کسی که عامل واکنش منه در میارم و بنابراین میتونه اون درست مانند پدر من با موضوع و مسئله برخورد کنه. اینجا بهش مسئله ایدنتیفیکیشن میگن. اینجا من از پدرم عصبانیت رو یاد نگرفتم. من اینجا در وقتی که شرایط سخت میشه میشم خود پدرم. و بنابراین عزیز، این چیزی که تو داری میگی ناشی از نفی خودته، مثلا چون دختر باهوش هست نفی خودته و در حقیقت این دفعه میشی پدره یا میشی زنموی تو و اینجا مسئله ایست که باید کمکت کنن تفکیک کنی، چون این اگر در تو جا بیفته که البته نمیفته و یه مقدار تالا ذهنتو مشغول میکنه، کم کم تو حتی میتونی به خاطر احساس بدی که داری به خودت آسیب بزنی. آیا هیچ وقت فکر اونو کردی؟
بله یه بار این کار کرد.
یعنی چی عزیزم؟
منظورش خودکشی.
That's right.
بله آقای دکتر، دیگه با خودکشی هم میگم. قبلش که حالم خیلی بد بود، من بین کنکور لیسانس و ارشدم یه سال برگشتم خونه که درس بخونم. تو اون یه سال میگم وقتی که بابا میرفت مثلا تو حیات میگم میکشید، منم واقعا میرفتم، میرفتم نمیدونم چرا ولی میرفتم واقعا. دیگه اون موقع انقدر حالم بد شد که مثلا یه حس وسواس عجیبی اومد تو سرم. میگم هرچند که دکتر میرفتم فقط با تعجب مثلا به من نگاه میکرد، مثلا من انقدر حالم بد شده بود مثلا به دکتر میگفتم که ما چرا حیوانا رو میخوریم، مثلا چرا همدیگر رو نمیخوریم، مگه حیوانام گوشت و خون نیستن؟ مثلا حرفای علکی، الان که بهش فکر میکنم حرفای خیلی علکی میزنم. مثلا به خود میگفتم مثلا من خونم، گوشتم، پوستم، استخونم، مثلا من این نیستم، مثلا اگه خون نجس نیست پس حالا خون تو منه، پس منم نجسم، پس من هیچی نیستم. میگم خیلی خیلی حالم بد شده و حالا اون موقع با اون حالاتم هیچ کس هم نبود که بهم کمک کنه. برای همین خودم یعنی پا شدم خود دیگه. دکترم که میرفتن فقط با مثلا خیلی تعجب، مثلا انگار که یادمه مثلا فکر میکرد من الان میگم من میخوام بیام تو رو بخورم، مثلا اینطوری به من نگاه میکرد، هیچ کمکی هم نمیتونست بکنه. برای همین خودم باز یعنی به خودم گفتم که یا حالا خودتو میکشی تموم میشه یا بلند میشی، مثلا مثل اونا نباید زندگی کنی. برای همین با اینکه انقدر حالم بد بود رفتم سر کنکور ارشد. سر کنکور ارشد که قبول شدم دوباره اومدم خوابگاه، دوباره آروم 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 میگم برنامه شما رو گوش دادم و اینا، مثلا یکم تو خودم تونستم دوباره یعنی سر پا بشم.
ولی چجوری دست به تصمیم برای خودکشی گرفتی؟ چه کردی عزیز؟
رفتم یه عالمه مرگموش خریدم، دارخونی خوردم ولی نمیدونم چرا.
خب آخر تو چون گربه بودی مرگموشه نکشتت خوشبختم. حالا روی خط باش بذار پیام رو بشنه این صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشه شنگان عجمن با ما باش.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از دو سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یک شنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فری هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818 887 8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودنهز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. اسپانسرها Wells Fargo Bank, West Coast Trial Lawyers, Hollywood Park Casino, Persian TV One, Javanon Magazine, Active Versatile Apparel, Bohere and Avo Ardalan Insurance Services. Telephone 818-887-8888.
شرکت تلفنی زیرو وان وان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس ها با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت تماس مستقیم تلفنی از منزل تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال با دیدار از زیرو وان وان VIP.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
زیرو وان وان نمبر وان، همه ی لب و خندان، خبر بدی به همه دوستان و آشنایان. زیرو وان وان،
شرکت تلفنی زیرو وان وان.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 ال تورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-237-3608 949-237-3608.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
خسته نباشید آقای دکتر.
مرسی عزیزم جان.
من فقط یه فرقی با شما برنامه شما رو گوش میکنم با روانشناسایی که تو ایران رفتم، من مثلا کنار شما احساس میکنم من مریضم، شما دکترید، کنار اونا احساس میکنم من دیوانم.
خب آخه نظر اونا که حتما درستره، ولی تو دیوونه نیستی عزیز. نه ببین عزیزم، تو درست مثل یه آدمی میمونی که فرض کن فوق لیسانس داری ولی پات شکسته. هیچ ارتباطی بین پای شکسته تو و اون مغز تو نیست. اون تفکیک رو هم خودت باید بکنی هم بقیه. تو وقتی که میرسه به مسائل کودکیت اونجا گیر و گرفتاری عزیز. علتش این است که من و تو رو میگم، تو که 30 ساله نیستی عزیز، تو 29 سالم هستی، 24 سالم هستی، 17 سالم هستی، 3 سالم هستی، 3 ماه هم هستی. بنابراین اینا همه در تو هست. یعنی اون چیزی که الان تو هستی عزیز همه این گذشته است، یعنی همه 30 سال گذشته است. و بنابراین مهم اینه که در کجای تو اینا قرار دارن، چه نقشی دارن، تو چقدر بهشون اجازه میدی بیه بالا. درست مثل مثالی که خودت گفتی و من به تو گفتم، یعنی تو وقتی میشینی جلو آینه یه مرتبه مثلا فرض کن خودت 9 ساله میبینی، در حقیقت این چیزی هست که تو هستی. مهمش اینه که ما درباره گذشته که هیچ جا نیست جز فقط در مغز ما، دو تا کار رو بکنیم. یعنی یه کار اول، بعد دو تا کار بعدی. کار اول اینه که به اینا آگاه بشیم. و به همجاست که یه آدم عادی 10% 12% آگاهی داره 90-88% ناآگاهه. ما میتونیم سطح آگاهیمون رو تا مرز 50% هم ببریم، یعنی اینقدر با خودمون آشنا بشیم همونطور که تو با یه آدم آشنا میشی. دوم، آنچه که مربوط به گذشته است که خیلی از وقت به این راحتی یا بهش دسترسی نیست و من و تو خودمون نمیتونیم کاری براش کنیم، دوتا کار رو میشه باش کرد با کمک روانشناس خوب. یک، ما زهر و سم اون خاطرات رو بگیریم، همطور که خودت گفتی با یه نگاهی که زهر و سمش رو بگیریم. دو، انرژیش رو ازش بگیریم. بنابراین وقتی تو زهر و سم و انرژیش رو میگیری، تبدیل میشه به یه فیلم، دیگه واقعیت نیست، یه آدمی است که در حقیقت یالا تو عکسش رو داری، دیگه به تو آسیبی نمیزنه، مگر اینکه تو اینقدر به این عکس نگاه کنی که عکس برای تو جون بگیره و را بیفته، و اون وقت این تویی که سبب میشی او بیاد به تو آزار بده و آسیب بزنه. به همجاست که تمام مدت حرف من چی بوده؟ من باید زندگیم اینقدر با کار خوب پر کنم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ضمناً دو تا چیز رو که تو باید عوض کنی، یکی شرایط و موقعیتته و دوم روابطت عزیز. و اگر تو بخوای باز پاشی بری خونه پدر و مادر، یا بعدم بخوای با اونا تلفنی یه رابطه داشته باشی، تو همون وضعیتی رو پیدا میکنی که قبلا داشتی. یعنی از یه جا میری، از یه راه میری، از یه جا شروع میکنی، از یه راه میری، خب به همون جایی میرسی که قبلا رسیدی. و به همین جاست که برای تو موضوع اصلی و اساسی خاک کردن همه این گذشته بد عزیز، این جنازه های متعفن گذشته رو از هر قبیل تو باید خاک کنی، نه اینکه کامیون با کامیون به خودت بستی این ور اون ور میبری. یعنی اون رو باید رها کنی و در نتیجه تو باید ببین عزیز، تو باید تمام زندگی درگیر امروز و یه مقدار مواظب و مراقب برای آینده باشی. یعنی تو باید فکر کنی تو زندگی پشت فرمان زندگی هستی، همه چیز الانه، تو این اتومبیل، موزیکی که داری میشنوی، دوستی که کنارت هست، حرفی که داری میزنی، ترسی که داری، تشنگی که داری، گرسنگی که نداری، هرچی باید اینا رو همکنون حس کنی و متوجه بشی که دارم میرم خونه دوستم یا دارم میرم فرض کن به سینما. موضوع تو باید حال بشه و توجه به آینده. هرچی تو بیشتر در گذشته بمونی، تو قبرها و قبرسونا با مرده ها زندگی میکنی و همه اون مرده های لعنتی به تو آسیب میزنن عزیز. اشکال کار اینه که در زندگی یه مردمی مثل تو این سن و سال تو ایران عزیز، به مقدار زیادی یه فشارهای روی تو میاد و حتی یه به هر حال احساس درونی که حالا نامهای فراوانی میشه روش گذاشت، که پا میشی میری اونجا به عنوان عید نوروز و با رفتن اونجا خودتو خراب میکنی برمی. یعنی یه چیزایی که ساختی خراب میشه، مگر اینکه همطور که به تو گفتم با دید یه پزشک بری اونجا که قصدت این نیست که بیماری اونا رو بگیری یا درگیر بیماری اونا بشی، یعنی اون حالت امپاتیک رو داشته باشی، خودتو جای اونا بتونی بگذاری، جای اونا حس بکنی، استدلال بکنی، حرفشون رو بفهمی، ولی احساس اونا رو پیدا نکنی و نگذاری به احساس تو ارتباط برقرار کنی. درست پس که من برق خونم رو روشن میکنم، ولی خودم دست به سیم لخته برق نمیزنم چون میکشتم. یعنی ارتباط تو باید یه ارتباطی باشه مثل ارتباط استفاده از همه چیز، بدون اینکه اجازه بدی به تو آسیب بزنه، و این کاریه که تو هنرش رو باید یاد بگیری و از جانب دیگه خودت از گذشته قطع کنی. فکر میکنم امروز تو به تو گفتم، من فکر میکنم دوای درد تو اصلا خروج از ایران، برای که اصلا اونجا نباشی، برای که اون خاطرات همین جوری به نوعی تکرار نشن یا به صحنه ذهن تو نیان، اینقدر تجربیات دیگه تو روش بریزی که اصلا اونا به نوعی زنده به گور بشن و خاک بشن. بعد تو تمام مدت یه جوری حرفی زده بشه میری اونجا، الان یه کسی یه چیزی راجع مادر بگه یا فامیل بگه، تو آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم میری سراغ مسئله زندگی خود و اون از پا درت میاره عزیز. بنابراین تو باید یاد بگیری که در حال زندگی کنی، در حال زندگی کنی. چرا میگم گذشته در گذشته؟ من و شما باید از گذشته آموخته باشیم، نه اینکه بهش آویخته باشیم و متوجه آینده باشیم. تو باید در حال زندگی کنی. حالا راجع به هر کدوم از این موضوعایی که دودلی توش داری باید کمک بگیری برای چند چیز. چراغ روشن کنی، متری داشته باشی که بتونی اندازه بگیری، و چشمی رو پیدا کنی که برخی از وقت احتیاج به کمک علمی است، درست که میکروسکوپ تو میخوای تا بتونی چیزی رو ببینی و ببینی، و بعدش همینقدر که به صحنه آگاه ذهنت بیاد و بدونی، تو توان حل مسائل تو داری عزیز. تفاوت انسان همینه دیگه. روزی که تو اون چیزی که اسمش عقل رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ داری، فرمان آزادی توه. تو نه قراره در زندان تاریخ بمونی، نه فرهنگ بمونی، نه جامعه بمونی، نه خانواده بمونی، نه کودکی بمونی. اونا همه زندانهای خیالی ذهن تو هم. اونا وجود ندارن. در حالی که یه مردمان گرفتار و بیمار و نادانی گرفتار تاریخ هم، گرفتار اجتماع هم، گرفتار جامعه هم، گرفتار خانواده هم. این همون چیزیست که من حداقل میتونم بگم در حد محدودی که فرصت دارم با تمام وجودم دارم باش میجنگم. برای که میدونم رهایی یه مردمی به اینه که از وابستگی بیان بیرون. چون این وابستگی در بزرگسالی درست دشمن محبت و عشقه. اشکال کار اینه، یعنی روزی که من در 20 سالگی 30 سالگی وابستم، معناش اینه که من به دوستی و به محبت و عشق فکر نمی کنم. من در مسیر خشم و کینه و تنفر می افتم. امید و آرزوم اینه که از توش دوستی در بیاد. بنابراین من میرم سراغ پدرم به این امید که او رو یه چیز دیگه ای ببینم و بتونم او رو بفهمم، بپذیرم، حتی دوست داشته باشم. دو مرتبه یه بلای سرم میاره که از خودم و او و همه دور و بریایی که او رو به نوعی تایید کنم متنفر میشم و برمیگردم سراغ 25 سال قبل، 20 سال قبل، و باز دو مرتبه آتیش میگیرم. عزیز، به همین جهته که تو باید کمک بگیری و خودتو از گذشته خلاص کنی. این کارو در مغزت میتونی بکنی، این کارو در مغزت میتونی بکنی. تو میتونی همه گذشته رو، انرژیشون رو بگیری، زهر و سمشون رو دور کنی، بذاری اونجا بشینن. درست مثل اتفاقی که برای تو افتاده رو فکر کنی اتفاقی است که توی فیلم دیدی، اون چنین تأثیر تو توی تو نداشته باشه. و این همون چیزی است که امروز ما توان علمیش رو برای انجامش داریم. و بنابراین من در سن 30 سالگی با 30 ساله زندگی کنم. تو هر وقت 30 ساله زندگی میکنی، از 100 تا تصمیم 99 تاش درسته. هر وقت میری به گذشته، از 100 تا تصمیم بیش از نیمش غلط. هر چی میخواد باشه، اصلا فرق نمیکنه، راجب قضا باشه، راجب مهمونی باشه، راجب خرید یک کفش باشه، فرقی نمیکنه. تو قرار امروز و اینجا باشی عزیز، نه دیروز و آنجا.
بعد آقای دکتر، من میگم همه این درکی که نسبت به خودم دارم و از کمک شما هست. خب مثلا من ممکنه شدم به خودم فکر کردم که میگم جلوی آینه میشینم، مثلا من با حرفایی که از شما یاد گرفتم، با اون چیزایی که به بقیه میگید و گوش میکنم، مثلا نشستم خودم رو تفکیک کردم، دیدم این حسایی که من خودم میشینم جلوی آینه خودم نمیفهمم. سه تا چیز از خودم رو بردم بیرون، یکی بابام، یکی زنم، یکی مامانم. اینا رو اینا هم تو من بود، بعد اینا رو از خودم آوردم بیرون. بعد این که میگم جلوی آینه میشینم، احساس میکنم 9 ساله، بعد تازه میبینم ای خودم رو میبینم، ای من بدون اونا حالا من اینم. و این که حالا خودم این نوحه رو با این سیه، احساس میکنم موندم اونجا، اونجا موندم و به جای خودم اون ستا رو گذاشتم، دیگه زندگی نکردم، اون ستا با من زندگی، به جای من زندگی کردن تا امروز. بعد که اونا رو از خودم بیرون کردم، باز احساس میکردم که 9 سالمه، که حالا اونم میگم یکم دیگه روش کار کنم، فکر کنم بتونم 9 و 30 و هم دیگه
بزنم. نه اشکالی نداره عزیزم، تو اگر بتونی، این اتفاق یه راهیشه که تو خودت آزاد میکنی. من وقتی توی کلاس ها هیپنوتیزم میکنم، برمیگردونمشون به کودکی، بعد سنش مشخص نمیکنم، میگم الان کودکی مثلا 3 4 5 6 ساله، هر جوری دلشون میخواد انتخاب کنن. و بعد میگم نگاه کن به خودت، نگاه کن به آرایشت، نگاه کن به دستای کوچولوت، نگاه کن به پاد، نگاه کن به کپشن، نگاه کن این آرایشت چجوریه، به پوست لطیفت نگاه کن. ببین، چون در اونجا اتفاق دقیقاً هدف من همینه. ولی کی در الان نگاه میکنه؟ این مهم عزیز. توی 30 ساله داری به اون دختره که 9 ساله نگاه میکنه. اینه که مهمه. و اینه که تو احساس مالکیت در ارتباط با او میکنی. که اون منم، من اونه، ما دوتا یکی هستیم. به همجاز که من توی سیدی مربوط یا توی کار کودک درون، بعدن اون کودک رو به درون اون آدم بالغ هر سنی داره میفرستم و حالا یکی میشن. بنابراین تو اولا اون اشکال نداری که اون تفکیک رو بکنی، ولی یه کمک بخوای عزیز که به تو بگه چگونه این تفکیک رو انجام بدی و بعدن خودت مالک خودت بشی. تو باید کودکی تو به قول اینجا امریکایی هم میگن کلیم کنی، مدعی بشی و بگیری و مال خودت باشه. یعنی این کودکی با تو و حالا وقت بعد چه قولی بهش میدی؟ تو ازش مواظبت و مراقبت میکنی، تو نمیذاری کسی آسیب. خب در همین دیگه به همجاست که من نمیدونم با چه مقدار از کارای من آشنا هستید، ماجرای این گفتگوها رو متوجه هستم، ولی تو یه مقدار سیدی های دیگه که تو ایران نیست رو از یه راهی پیدا کن و بشنو عزیز. یعنی فرق شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو، اگر جوان بودم رو، و بعدم به دلیل نوع ویژگی های روانی که داری، حتی یه کسی مثل تو علم و شبه علم رو، ساینس و سودو ساینس رو، برای که اون مشکل بزرگ اون مملکته. بعدم تو یه کسی که ریاضی خوندی، یه کسی هستی که باید بتونی از تفکر علمی و منطقی خودت نتیجه گیری های درست بکنی، و الان نظام فرهنگی و باورها همه رو زیر بمباران میذاره. من میدونم امروز یه بحث و گفتگوی رو تو تلویزیون اندیشه از ساعت 6:30 تا 8 خواهم داشت که هفته گذشته بوده، درباره گیر و گرفتاری که بسیاری از مردم دارن که همچنان باورها و اعتقاداتشون و احساسات و عواطف و هیجاناتشون عامل تعیین کننده هستن، و در نتیجه اجازه نمیده که یه نگاه واقع بینانه علمی عقلی به ماجرا بکنن، و در نتیجه تبدیل میشن به یه موجودات کوچکی که حالا یه کسی میخواد یه چیزایی که براشون عزیزه مثل اسباب بازی رو از دستشون بگیره، و این اسباب بازی ها اون باورها و اعتقادات. بنابراین حتی میتونی بری توی یوتیوب یه گفتگوهایی که من داشتم و هفته گذشتم بوده، هفته قبلم بوده، یه مقداری اونها رو پیدا کنی عزیز در چارچوب برنامه همصدایی آقای فروزنده و یا تلویزیون اندیشه. یه مقدار مطالبی است که یه تیپی مثل تو رو کمک میکنه، برای که موضوع اصلی و اساسی تو عزیز باز کردن چشمت و داشتن نوره. تو توی تاریکی داری رانندگی میکنی، ولی اگر رانندگی بلد باشی، چشم داشته باشی، فقط کافیست اتومبیل 20 متر 30 متر جلو تو رو نشون بده. تو به راحتی میتونی از تهران بری شیراز تو شب، از تهران بری اصفهان تو شب، مشروط بر این که چشم داشته باشی که جاده رو ببینی، 20 متر 30 متر جلوت هم چراغ ماشین روشن کنه، قراری شهر و همه فرض کنین که جاده یا بیابون روشن بشه. ما برای یافتن خودمون، رسیدن به اونجایی که میخواییم، اون کمک رو میخواییم، و توانشو داری عزیز، توانشو داری. من با صدها آدمی مثل تو روبرو شدم که چشماشون رو بستن از بس جهان وحشتناکه و چراغی هم جلوشون نبوده. روزی که اون چراغ باشه و روزی که آدم چشمشو باز کنه و نترسه، بعدن حالا میتونه پیش بره، و تو این زمینه رو داری. تو عزیز در تاریکترین شرایط کورمال کورمال از اینجا بیرون آمدی، حالا با چشم بینا و با روشن شدن چراغ معلومه میتونی همه اینا رو پشت سر بذاری و یه روزی خلاص میشی از همه این گیر و گرفتاریایی که داشتی. و من مطمئنم چنینه. بیشتر بخون، بیشتر بدون، نگاه، تکرار میکنم، نگاه علمی باشه، ولی اگه بری سراغ مباحث دیگه تخیلات و اوهام و خرافات و باورهای عجیب و غریب، تو رو میندازه. اونا چاله ایست که خیلی راحت آدم بره توش بگیره، بشینه یه دفعه با یه جمله مثلا خدا خواست و خدا درستش میکنه کارت، نه اینکه خدا بد میخواد و نه اینکه خدا آنچه میخواد به صورت قانون خلقت که تکامله گذاشته بیش از اینم قرار نبوده و الا معنایی نداشت. به هر حال یه وقت دیگه خواستی، موضوعی بود، مسئله بود، بیا صحبت کنیم. من چون دوستان فراوون روی خط هستند و از قبل خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. برو بگیر بخواب. برو بگیر بخواب. شبت بخیر. بای عزیزم. شنگان عجمن با ما باشی.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آرانهایم، مدل بالا میخوام،
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمدای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید آقای دکتر. من خیلی حالا ذوق زده شدم و در این حالم یه خورده اضطراب بهم وارد شد.
والا اونش ذوق زدگیش از خوبی خودتون، اضطراب از ترس منه. بنابراین به هر حال یه فکری
بود. خوبی شما از شخصیت مضطرب منه.
نه خواهش می‌کنم، به هر حال بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب استاد، من حالا از خیلی کوچیکیم شروع کنم یا از مشکلی که الان دارم؟ که
شما مگر با این حرفایی که زدید بزرگم شدید؟ شما از کوچکیتون اونجا شروع به هر حال از هر جا دوست دارید عزیز و فکر مونید ما رو زودتر به موضوع مطلب میرسونم.
خب موضوع اصلی که الان براش من تماس گرفتم خدمتتون اینه که من الان میخوام تخصص بگیرم، پزشک هستم، تخصصم رو میخوام الان از تورنتو تماس میگیرم، میخوام برم چون همسرم تخصص داخلی قبول شده امریکا، توی چند ماه آینده ما ویزامون که درست بشه میریم امریکا برای تخصص. و من راهی جز این که یا صبر کنم درست شوهرم تموم بشه و امتحانه کانادا رو مینوایل پاس کنم و بیام اینجا در این حال که شوهرم داره تخصص میگیره من بچه دار بشم، چون سنم هم داره از مرد میگذره و الان خب باید طبق معمول دعوا بشم، ولی خب شرایط هم اینطوری بوده که نتونستیم زودتر بچه دار بشیم.
نه خب سب کنید، اولا همسرتون کدام ایالت یا کدام شهر دانشگاه قبول شدن؟ یعنی کجا دارن میرن؟
شیکاگو، شهر ایالت ایلینویز، شهر شیکاگو.
اوکی، پس شیکاگو داشت میبرن. کی باید کار رو یا به هر حال دوره تخصص اونجا شروع کنه؟
جانم متوجه
هستم. از کی باید شروع کنن؟ یعنی کی باید شما اونجا؟
یک جولای باید شروع کنن و تا یک ماه قبلش هم قانون اینه که ما در همین توی تورنتو حضور داشته باشیم، چون یه نامه statement of need بهش میدن که بر اساس اون اون ویزای جی رو دانشگاه ساخت براش اپلای میکنه.
اوکی. اون وقت چه دلیلی داره که شما در تورنتو بمونید عزیز؟ مثلا اگر ایشون تخصصشون رو در امریکا بگیرن، معمولا ترجیح پزشکان
ما بر اساس مهارت‌های شغلی ما مهاجرت کردیم و الان پی آر کانادا هستیم و اگر که بخوایم سیتیزنیمون رو حفظ بکنیم باز دوباره باید برگردیم، یا اینکه تصمیممون این بشه که در نهایت فراموش کنیم همه چیزو در مورد در واقع فورگت با این سیتیزنی کانادا و بیایم امریکا و تلاشمون رو بکنیم که اونجا سیتیزنی بگیریم.
حالا اگر به شما بگن که در حالی که شما شهروند کانادا هستید میتونید شهروند امریکا هم بشید، خودتون و همسرتون ترجیحتون چیه؟
خب در حال حاضر ما تقریبا یک سال و خورده‌ای هست که از ایران اومدیم و یعنی از دیسمبر 2013 که توی این فاصله هم از می تا جنوری یعنی 8 ماهش رو امریکا بودیم. شرایط رو که من مقایسه میکنم و همسرم هم همینطور میبینیم که خب شرایط توی کانادا یه مقدار سیفتی بیشتره برای حالا توی امریکا، البته ما ایالتی که بودیم تگزاس بوده و نمیدونم چقدر ریلایبل. من جای دیگه ای غیر از یکی دو هفته که توی کالیفرنیا بودیم جای دیگه ای رو من شخصا تجربه نکردم، ولی در کل این برداشتی که الان داریم و دیدمون هم حتما دیده واضح و قابل ارزشی نشون، واقعا تجربه آنچنانی نداشتیم، فعلا کانادا رو ترجیح میدیم. ولی اگر بشه بمونی به خاطر جاب آفر و به خاطر درآمدهای بیشتری که امریکا داره و خب با درآمد خوب پزشکان میتونیم شرایط خوبی در جای سیف و خوب داشته باشیم، امریکا مسلما آپشن خوبی.
نه علت پرسش من این بود که ببینید برخی از اوقات افراد به دلایلی چه شخصی چه خانوادگی یا در آخر کانتور گفتی شغلی و امکاناتی که هست، ترجیحشون خیلی مشخصه کجاست. من اونو میخواستم بدونم چون اون مهمه. ولی اگر اینگونه که شما میفرمایید، یک در موردش تردید هست، دو هر جا که کار پیدا بشه و این عامل بعدیه میشه موضوع جدیه نگاه کرد. ولی آخه
بله بله
شما رو
اینشورنس
نه متوجهم نه اونو متوجهم تفاوت رو میدونم. حالا شما چرا ماجرای، اگر من شما رو درست فهمیدم، چرا موضوع اینکه شما بمونید ایشون برن شیکاگو اینا از کجا در اومد؟ اون رو نفهمید.
نه 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 هیچ کدوم اینا نیست آقای دکتر. میخوایم با هم بریم با هم اونجا زندگی کنیم و اینکه بعد از اینکه درس تخصصمون تمام بشه یا اینکه تخصص همسرم تمام بشه برگردیم کانادا.
نه اونو متوجه. حالا به من بفرمایید شما
در این صورت نه. با هم بریم و
نه.
با هم برگردیم.
نه متوجهم. هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
ما آقای دکتر هم کلاسی بودیم هر دومون، ایشون 4 ماه و 1 روز از من بزرگتره، من 36 سالمه، ایشون الان 37 سالیه، 4 ماه دیگه منم 37
سالم. نه متوجه هستم.
نه 2 ماه دیگه.
حالا بیا چونه نظری. خب شما با توجه به آنچه که میدونید، اگر هر دو یک هم دیگر رو دوست دارید، دو میخواید صاحب فرزندی بشید، شما الان خیلی وقت درس خوندنتون نیست یا دوره تخصصی؟
خب منم همینه که من توی این زمانی که من اقدام میکنیم برای بچه داشتن، خب اول باید شرایطش رو میداشتیم و الان شرایط مهیا شده خدا رو شکر که تونستیم دیگه، واقعا تلاش خودش بود دیگه، تونستیم از این سطح امتحانات رد بشیم دیگه، نگرانی نداریم من که یه محیط آرام و بدون استرس بخواد برای بچه مهیا بشه.
پس
من برای بچه کاملا آماده هستم الان، منتها باید همزمان درسم هم بخونم، امتحانام رو پس کنم و بعد از اینکه بچه‌م به 2 سالگی رسید برم دانشگاه.
اون که مسئله نیست عزیز، شما رو نه اون که درستش هم این آمادتون هم میکنه، ولی در این حال هم به هر حال نوزاد با توجه به ساعت خوابی که داره برای کسی که بخواد درس بخونه خیلی مزاحم و مسئله نیست، برای که با ساعت خوابش به هر حال شما یک سالی بیش از نیمی از اوقاتون خوابه، اگر نه کمی بیشتر، بنابراین شما وقت برای مطالعتون خواهید داشت. و خب پس ما این که مسئله نیست، پس شما میاد امریکا اگرم چون هر دو دوست دارید صاحب فرزند میشید، بنابراین
حتما.
خب پس موضوع حتماً. مسئله یا پرسش یا مشکل چی؟
خب مسئله اینه که با توجه به سن من و شرایطی که من واقعا خودم رو نخواهم بخشید، اگر که یعنی این خیال راحتی نخواهم داشت اگر که تخصصم رو نگیرم، چون ایرانم که بودیم من تخصص نگرفتم به بهای اینکه کار کنم و کلینیک پوست و لیزر و کاشتم و اینا داشتم، با دوره‌های خصوصی دیده بودم، سرتیفیکیت گرفته بودم و این کار رو میکردم، پزشک عمومی موندم و به امید اینکه من بیام اینجا و حالا یا کانادا یا امریکا بتونم تخصص بگیرم.
نه ببینید، نه سب کنید
سن من طوری شده که آقای دکتر من نمیدونم که الان اجازه این رو شما به من میدید، میدونم خیلی شرایط سختی داره و واقعا شرایط خیلی چیزی داره با توجه به سنم، من که 4 سال نمیتونم از درس و دانشگاه دور باشم به خاطر اینکه شوهرم هم میتونم اون موقع تا وقتی که تو دانشگاه هست منو ریکامند کنه و من وارد دانشگاه بشم، میتونم من دو قلو رو روش فکر بکنم که به قول معروف وانس من فرال یا مرگ یه بار شیونم یه بار، و عاشق بچه دو قلو هم هستم و خب میدونم واقعا مخالفت های علمیش رو با آگاه هستن ازش.
خب من از دلیلی که مخواستم شما رو قطع کنم این بود که آخه ببینید عزیز، من و شما در خصوص موضوعی مثل داشتن فرزند با فرض این که ازدواج کردیم و مرتبط هست به شرایط قانونی اقامت مثل وقتی مهاجریم اگر در کشور خودمون هستیم که نه، و دوم مسائل مالی و شغلی قرار یه برنامه بریزیم، شما با یه بهانه‌ای در گذشته که به هر حال درگیر یه کاری شدید که درآمدی داشته خودتون رو دور انداختید از تخصص. حالا کسی که چند سالی به دلیل یا به نظر من با توجه به اشتیاقی که نشون میدید بهانه به تأخیر انداخته، حالا یه دفعه عاشق نمیتونه بشه.
نه دوست داشتم آقای دکتر، ولی به دلیل اینکه باید سرمایه‌ای فراهم می‌کردیم من مجبور شدم که کار بکنم. همسرم هم خب همینطور، اون رزیدنت بوده، اون ایشون رزیدنتی داخلی خونده بود تو ایران و ایشون با درآمد رزیدنتی واقعا خب نمیشد اونقدر سرمایه جمع کنی که بتونی زودتر بیای بیرون از ایران، و اینکه بیای حالا روی یه مدتی بتونی روی سرمایه‌ای که داری سروایو کنی تا بتونی وارد بشی.
شما اگه دلتون میخواد منو گول بزنید بگید من گول میخورم.
نه، من اصلا نمیگم، سب کنید.
یه ذره تلفن شما از دست، وقتی یکمون حرف میزنه دیگری نمیفهمه، یه ذره بینش خواهد. نه ببینید عزیز، من اصلا مخالفتی با هیچ حرف شما ندارم، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که برخی از وقت مجبوریم یه چیزی رو بپردازیم تا بتونیم یه چیزی رو بگیریم. شما به من میفرمایید که ما باید کار میکردیم، باید پسنداز میکردیم، باید یه پولی فراهم میکردیم تا بتونیم بریم و معمولا میفهمم، ولی یه چیزی به اسم زمان اون کنار شما نشسته میگه به منم نگاه کن.
خب من مشکلم همینه دقیقا.
خب اون موقع شما سرتون کش کردید گفتید تو برو دنبال کار، برای اینکه ببینید اگر به من بگید ما خواستیم بچه دار بشیم نشده میفهمیدم، ولی شما تصمیم گرفتید بچه دار نشید پول در بیارید تا بتونید مهاجرت کنید، اونم میفهمم، نه اینکه نمیفهمم، ولی باید میدونستید که موضوع رو گرفتاری رو دارید. ولی حالا علت این که میگم این است که نمیخوام شما رو از یک انتخاب ساده‌ای که به نظر من هزینه کمی داشته ولی حاضر نبودید به پردازید بیارم بیرون، حالا برم توی یه اکستریمی که صاحب دو قلو بشید که ناچار باید اون رو به هر حال با هزینه و یه مقدار مسائل مشکلات پزشکیش تحمل کنید، هم خودتون رو در خطری قرار بدید، هم کمی بچه ها رو، هم بعدن برای یه مدت شاید کمی بیشتر گرفتار بچه ها بشید. تا این که بریم سراغ اون چیزی که فکر کنید یه بچه هست و دو تا بچه هست که متوجه هستم بچه دوم یک سال شاید حد اکثر یه سال و نیم برنامه شما رو عقب میندازه، ولی برای کسی که تو این رشته هست و یکمی میتونی کنارش بخونه و بدونه، من فکر کنم صلاحتون با توجه به سنتون و سلامتی بچه ها یکی بیارید اگر شرایط بعدی فراهم شد دومی. درسته بچه تک موضوع و مسائل خودشو داره، ولی حتما بهتر از بچه نداشتنه. و دومی همچنان با توجه به شرایطتون به ویژه از نظر پزشکی و بعد از نظر آمادگی میتونین این کار بکنید. من فکر نمی کنم برید سراغ یه مقدار به هر حال ترقیه مصنوعی و دوقلوش کنی و بعدم خودتون
اگر
شد
میتونم
نه حالا اگر دوقلو شد که اون دیگه برمیگرده به شما، اون که اگر شده حالا بذار نظر
امیدوارم ولی یا اینکه نهایتا یه داروهایی که اوولیشن رو تحریک میکنه مصرف بکنم، ولی اصلا اون آیدیه
خب من میترسم، من نمیدونم از نظر پزشکی شما هر دو پزشکی چقدر سیفه که ما از این طریق فرض کنید دو تا تخمک آماده رو یا چند تا رو داشته باشیم که بتونه دو قلو بشه، بعدم شما که ماشاءالله میسی که خوششانس هم هستی یه دفعه شیش قلو بشه اون وقت ما کار دست خودمون بدیم. برای نمیدونم شرایط بدنی شما و جسدتون چطوره که میخواید یه دفعه کودک
قدم بلنده، پیکرم هم نسبتاً پره،
یعنی ببینید
توان قدرت جسمیم خوبه.
شما خبر از قیمت تبلیغات ما دارید گرونه ها؟
نه من آقای دکتر 11 سال مفتخرم که از کل دنیای تبلیغات خودم کنار کشیدم.
بله خب برای که یکی رو به دام انداختید نمیخواید او چشمش کسی دیگر رو ببینه، اونا رو میخواید.
از 6 سال قبل دنبال من بود.
نه اون بعد خب به احتمالاً شاید ایشون بهتر برن متخصص چشم بشن. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم بعدن با هم مفصل ببینیم که واقعا ببینید که اگر بخواید جمع و جورش کنید واقعا پرسش یا مسئله که دو دلتون کرده کدام. شنگان اجوان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر ضد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تا بخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواه ایشالله عروسیت خودم وسط برنج دونر تعب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/دونر بسمتی رایس دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
دوستای منو عجب میهمونی جانانه ای خانم، حس کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم غضروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370 818-788-2370.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام، بفرمایید.
من جواب دو تا سوال آخرم رو گرفتم تقریبا، تا حدود خیلی زیاد، یعنی تقریبا کامل. یکی در مورد تخصص و اولویتش و بچه و اینها بود، یکی دوقلویی که و فقط یه توضیح کوچولو بدم. علت این که ما بچه دار نشدیم توی ایران این بود که نمیخواستیم واقعا بچه دار بشیم توی ایران، میخواستیم بچه‌مون اینجا به دنیا بیاد. این هم بود و خب باید درسمون رو تموم میکردیم. من تخصص نرفتم به خاطر اینکه بعد دوران طرح تا اینکه مدرکم آزاد بشه و بعد همه چی ویست میشد، باید از اول شروع میکردیم. این مسئله باعث شد که من تصمیم بگیریم دوتایی که من تخصص نرم و صبر کنیم تا شرایط مهاجرتمون.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا خواهر هستیم. من بچه اولم.
همسر کن چی؟
با خواهر دومم 1 سال و 10 ماه فاصله دارم و با خواهر کوچیکترم آخری من 8 سال ازش بزرگترم.
همسر
اون مادری نکردم چون خواهر دومم در واقع مادر اون بوده و بیشتر چون من همیشه درگیر درس بودم.
شما همسرتون فرزند چندمه؟
همسرم هم فرزند اول هستن و اینکه 4 تا خواهر برادرن، خودش با خواهر فرزند دوم خانواده 2 سال اختلاف میداره، 2 سال خورده.
ولی جالبه ایشون با وجودی که اولا در خدمت شما.
نه اصلا من در خدمت ایم.
اوکی،
امیدوارم درست. خب من از اولش اگر بخوام آقای دکتر حاشیه نرم اجازه هست که
تمنام کنم بفرم.
کودکیم تا سن قبل از دبستانم رو خیلی دوست داشتم. خب بچه اول بودم، بعدش هم این خواهر کوچولو اومد، با هم همبازی بودیم، خیلی خوب بود. من همیشه باهوش بودم توی مدرسه، نمره هم تا آخر سال آخر شاگرد اول بودم و اینکه چیزی که بود همه واقعا خیلی به من توجه میکنن. خواهر دومم یه خورده در مورد این قضیه حساس بود به خاطر اینکه نمره های اون به اندازه من خوب نبود و خب مثلا معلم‌ها یه وقتایی شکایت اونو به من میکردن که برم به خانواده اطلاع بدم، این کارو نمیکردم ولی واقعا یه چالنج اینطوری با هم دیگه داشتیم سر این قضیه. ولی خب از زمانی که رفتم راهنمایی دبیرستان منو گذاشتن مدرسه شاهد به خاطر اینکه معلمات خیلی بهتر بودن، معلمای خیلی خوب، امکانات خیلی عالی، ولی اونجا چادر اجباری بود. پدرم خانواده فوق‌العاده مذهبی و خود ایشون عقاید مذهبی خیلی خیلی شدید دارن و اینکه منو دیگه گذاشتن اون مدرسه که هم محیطش خوب باشه به تعبیر خودشون و همین که خب معلمای خوب و مذهبی هم باشه دیگه. به اجبار با چادر میرفتم مدرسه و حتی ایشون دوست داشتن که من حتی بزرگترم که میشم چیز باشه، با چادر بیرون میبرم و من مقاومت کردم، یعنی با این دیکتاتوری در واقع مقاومت کردم. پدر و مادرم خیلی دوست دارم ولی خب پدری که حکم فرما بود در خانواده ما و ایشون هم هنوز هستن، بایدشون مستدام باشه و ایرانن، ایشون اعتقاد داشتن که باید حجاب داشته باشی، همیشه موهاتو بپوشون موهاتو بپوشون. با موسیقی اوایلش خود پدرم منو با موسیقی سنتی آشنا کردن ولی بعد یه دفعه عقایدشون عوض شد. من همیشه مثلا اون
موسیقی های سنتی و اصیل ایران رو از پدرم دارم هنوزم که گوش میدم و علاقه دارم و حتی مثلا توجه دارم بهش، ولی بعد وقتی که خواستم برم کلاس موسیقی پدرم گفتن نه چون موسیقی میتونی گوش بدی اگر دوست داری، ولی من مثلا از اون جلوی من نذارید، نمیدونم صدای خودت هم اجازه نداری بری کلاس موسیقی، ساز اصلا نباید باشه.
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، فقط همین متوجه شده
در این حد. بعد اینکه من یواشکی پدرم حتی توی دانشگاه، حالا این مال قضیه بعدشه، میرفتم یه مدتی کلاس نی، بعد این توجه خیلی زیادی که برام بود، انتظارایی که از من میرفت، توی شب کنکور یعنی حوالی کنکور که همون اردیبهشت ماه بود که ما تیر ماهش چیز داشتیم، یه دفعه باعث شد که من کاهش دید و سستی سمت راست بدن و نتونم درست صحبت کنم، صدام سنگین بشه، نمیدونم زبونم سنگین بشه، در واقع خیلی مشکل. و تشخیص داده شد که من در سن 17 سالگی MS دارم. با MRI که رفتیم اول با چشم و بعد فرستادم MRI و این تشخیص داده شد. خودم تا یک سال و نیم بعد دکترم به پدر مادرم گفته بود که اگر اینو دوستش دارین هم بهش نگین که این MS داره. توی اصفهان توی اون شهر فوق‌العاده بسته، حالا در این حال که خیلی دوستش دارم، ولی شرایط مذهبی سنگینی که داشت، هم بهش نگید و همین که اصلا نذارید دیگه درس بخونه اگر دوستش دارید، چون این استرس کنکور باعث شده. من تا یک سال و نیم خودم نمیدونستم و بعد که دانشگاه میرفتم، با این که آقای دکتر دیگه من فقط چند تا معلم خصوصی میومد.
متاسفم که تلفنتون قطع شد. البته دلم میخواست از خودتون بپرسم که احتمالاً ارتباطی بین MS و استرس نیست، ممکنه اون رو تشدید بکنه وقتی که هست، ولی برای حالا اگر روی خط آمدید با هم صحبت کنیم. متاسفم و چون حرفی نمیتونم الان بزنم صبر میکنم که اگر آمدید با هم گفتگو ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ من خیلی خیلی هیجان زده شدم الانم باهاتون صحبت میکنم. اول میخواستم بگم که من میدونم که شما اصلا از تعریف و تمجید و اینا اصلا خوشتون نمیاد، ولی خب نمیتونم انکار کنم که شما ناجی زندگی من بودین واقعا. و اینکه من با کمک شما تونستم خیلی آدم بهتری از خودم بسازم. و اینکه آقای دکتر من با کمک شما 50 کیلو وزن کم کردم. و اینکه این بهترین اتفاق زندگی من بود که با شما آشنا شدم و 4 ساله که واقعا شاگرد شما هستم. الان واقعا به اون معنی اون جمله‌ای که میگین که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه رسیدم. خیلی خیلی ازتون ممنونه.
عزیز به من بگو چند سالته و کجا هستی عزیز؟
من از تهران زنگ زنم، 24 سالمه.
اوکی، چی خوندی عزیز؟
من در حال حاضر دارم فوق لیسانس هم تموم میکنم، مهندسی مکانیک خوندم.
Very good. لیسانست هم مکانیک بوده عزیز؟
بله.
Okay, very good. چند تا خواهر برادر داری حالی که قطعت کردم؟
من بچه اول هستم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم 2 سال و نیم و یه خواهرم دارم 9 سال کوچیک‌تر از خودم.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟
آقای دکتر من در زمینه ادامه تحصیلم که برای ادامه تحصیلم هست میخواستم با اتون صحبت کنم. حالا من یه سری فرضیاتی میگم به شما و بعد میخوام اون حکمی رو که با توجه این فرضیات صادر میکنم شما بگین که چقدر واقع بینانه است. من در حال حاضر بین چند تا انتخابی که داشتم انتخاب کردم که برم یه فوق لیسانس دوم بخونم توی کانادا و حالا انتخابای دیگه هم که
ببخش عزیزم چی میخوای بخونی؟ دقیقا چی میخوای بخونی؟ فوق لیسانس دیگری بگیری؟
فوق لیسانس دیگه هم اگه بخوام بگیرم توی دوباره مکانیک میخوام بگیرم، ولی میخوام فقط زمینه مثلا درسی مو یه مقدار عوض کنم، مثلا گرایش مهندسی پزشکی بایومکانیک و مثلا اینا رو دوست دارم برم بخونم، ولی همون مکانیک رو میخوام ادامه بدم.
و اینکه آقای دکتر من الان از دو تا دانشگاهی که توی سوئیس یکم توی اتریش پذیرش دکترا دارم با فاند، ولی خب من هدفم اینه که برای ادامه تحصیلم برم جایی که بتونم از اون حالا سالهایی که اونجا هستم رو استفاده کنم و اینکه اقامت بگیرم. اصلا من دارم نمیخواد ایران بمونم و اصلا مثلا مهم نیستش که الان که 24 سالم شده به تازگی دانشی دکترا بشم یا اینکه فوق لیسانس، یعنی هدفم بیشتر اینه که فرار کنم و برم از ایران.
از کجا فارغ التحصیل شدی در ایران عزیز؟
من سرحدی شریف بودم.
اوکی. خب اگر اونجا بودی چرا فکر میکنی در دانشگاه خوب امریکا و کانادا نمیتونی برای دوره دکترا بری، یا اون فوق لیسانس رو میخوای بگیری به عنوان پایانت کارت، یا یه سکوی پرتاب راحت تری برای گرفتن دکترا؟
الان دلیلش رو بهتون میگم آقای دکتر. نه اصلا من میتونم، من رزومه فوق لیسانسم بهتر از رزومه لیسانسم، چون فوق لیسانسم سنتی شریف بودم و اون لیسانس دیگه هم دانشگاه دولتی بودم و خب شریف نبود، دانشگاه خوبی هم بود. و اینکه من با خیلی از دکترایی که با خیلی از استادایی که توی دانشگاه های آمریکا و کانادا هم هستن منو تشویق کردن به اینکه برای دکترا بخوام اپلای کنم، ولی با توجه به اینکه میدونم از دوستانم خیلی پرسیدم که اونجا هستن و میگن که با دکترا کار پیدا کردن خیلی سخت میشه و محدود میشی به این که بخوای در زمینه یه مثلا ریسرچ و اینا کار بخوای بکنی و اینکه وارد شدن به صنعت یه مقدار سخت‌تر میشه و احتمال این که مثلا بعد از این که بخوای درس تموم شه کار کنی و بعد بخوای اقامت بگیری سخت‌تر میشه. نه من نمیخوام که فوق لیسانس دومم بخواد درسم یعنی اونجا تموم بشه، فقط میخوام صرفا حالا یه فوق لیسانس بگیرم یکم کار کنم و بعد از اینکه کار کردم بعدش بخوام برم دکترا بخونم.
ببین عزیز، البته من با رشته یا رشته های مانند تو اونقدر آشنا نیستم، ولی دو تا نکته اینجا مطرح است. یکی، کسی با توانایی تو قرار نیست که عالی ترین مدارج علمی رو نگیر، یعنی تو باید دکتراتو بگیر حتی اگر این دکترا اصلا نخواهی ازش استفاده کنی. دو، این که تو دکترا بگیری یا فوق لیسانس، وقتی به تو برگردن بگن که با اون فوق لیسانس زمینه و ظرفیت برای کار کردن تو محیطای غیر اکادمیک و علمی بیشتر فراهمه، خیلی باش موافق نیستم. فقط چون کسی که دکترا گرفته انتظار داره یا اون محیط فکر میکنن که میخواد، یا چون گرایش های یه مقداری تحقیق و ریسرچ داره ممکنه در اپلیکیشن علم اونقدر جایی نداشته باشه، هست که میگن شاید بعضی وقت مشکل تره. ولی اگر شما بدونی که نیتت اینه که دکتراتو بگیری در هر رشته‌ای، وارد محیط اکادمیک و دانشگاهی نشی، بلکه بری سراغ محیط‌های صنعتی هم از دولتی یا غیر دولتی، مهمش اون پایان نامه‌ای که روش کار می‌کنی، ریسرچی که داری رو تو اون زمینه داشته باشی، بعداً می‌برن. یعنی درست ای بس اصلاً به درد ریسرچ نمی‌خوری، بلکه اگر فرض کن دکتراتو توی زمینه بگیری که به یه رشته‌ای از اونچه که در صنعت مورد استفاده است، حالا فرض کن هواپیما باشه یا اتومبیل باشه یا هر چیز دیگه، من این مفهوم مکانیک رو به اون معناش می‌گیرم، من فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. یعنی به من کسی نمی‌تونه بگه تو وقتی دکترا داری در یه رشته‌ای یه جنبه یک نگتیوی حتی کم به طور کلی در بازار کار در مقام مقایسه با فوق لیسانس پیدا میکنی. اما عنوان دکترا عزیز برای شماها مثل ماهایی که از ایران آمدیم یه جایگاه خاص خودش رو داره، اون یه مقداری نشوندنده رسیدن به اون قله است، اونم با کسی که زمینه و ظرفیتش رو داره مانند تو، که نشون میده اون کار رو حداقل از نظر علمی کرده. علاوه بسیاری از آدم ها سنشون کمی که این ور اون ور میشه، مثلا با توجه به اینکه دختری، با توجه به اینکه شاید تمایلی به ازدواج و بچه داشته باشی، خیلی از اوقات محیط های علمی و اکادمیک برای این کار مهیاتره و مناسبتره، برای که اصولا ساعت کار، تعطیلاتی که وجود داره، همه اینا دست به دست هم میده، شرایط زندگی رو بهتر میکنه. نتیجه ای که میخوام بگم، و ضمناً اگر خوب خونده باشی از نظر مالی هم خوبه، تازه یک کسانی مانند شما اضافه درآمد رو از طریق کارهای مشاوره‌ای میتونه دریافت کنه. ممکنه حقوقی استاد اونقدر در امریکا نباشه، ولی اگر استاد خوبی باشی، من الان میشناسم تو پرهام پسر من یه مقداری با این مسائل آشناست، فرض کن استاد دانشگاه است، از یه جایی مانند UCLA مثلا $200,000 حقوقش رو داره میگیره بعد از چند سال، ولی ساعتی $1,000 یا $2,000 هم میگیره برای کانسالتنت ساعتی. و بنابراین موضوع درآمد دانشگاهیش ممکنه اونقدر نباشه، ولی اون آدم با عنوانی که داره، با کار تخصصی و حرفه‌ای که کرده، برای مشاوره سازمان‌ها ازش استفاده می‌کنن. بنابراین اگر آدم اهل علم باشه، ابداً قبول ندارم که محیط دانشگاهی زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه برای اینکه ما درآمد کمتری داشته باشیم. ولی اگر تو من بگی اصولاً تدریس رو یا کاری از تحقیق رو تو این زمینه دوست ندارم که کاملاً اون رو می‌فهمم، من فکر نمی‌کنم که داشتن دکترا به عنوان یک جنبه حتی خونسا باشه، چه رسه منفی. علتش هم که اینو میگم عزیز، شما روزی که دکتراتو بگیری و اون رو مثلا ظرف 4-5 سال آینده، حتی شاید هم زودتر، به آخر برسونی، دیگه قبل از 30 سالگی این کار رو حداقل از نظر علمی به آخر رسوندی، تا اینکه بعداً همچنان به دنبال جابجایی تغییر باشی. و من اصولاً به دلیل آنچه که هزاران بار دور برم دیدم، دلم میخواد که کسی که میخواد و میتونه درسش رو تا آخرین مرحله بره، برای که فرصتهای بیشتر و بهتر بعدن پیدا میشه. و ضمناً اون نگاه و نظر علمی زندگی رو به گونه‌ای میسازه که میتونه به زندگی یه معنایی و یه جهت و هدف دیگری بده. اینه که من اگر توی من بگی میخوام برگردم ایران، اگر بگی در اتریش یا سوئیس میخوام بمونم و یا اونا منو نگه میدارن و این میل توی برای اقامت، خب من فکر کنم اونجا بهت دادن، پس کانادا و امریکا رو امتحان کن. اگر به پذیرش دکترا از یه دانشگاه خوبی دادن با توجه به شرایطی که با تو میخونه، خب برو هر کدوم حال هستی انتخاب کن. اگر ندادن و گفتن نه، من شاید اونها رو ترجیح میدم اگر بخوای بمونی. ولی اگر ماجرای ایران منتفی، سوئیس و اتریش به هر دلیلی برای تو منتفی و امریکا و کانادا نظر و هدف توه، برای دکترا فکر کن. حالا من یه مقداری پراکنده حرفامو زدم برای اینکه فقط تو یه مقدار بدونی من چگونه به موضوع نگاه میکنم. بگذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگار ارجمند با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7. 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کرانولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844، 949-340-1010.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موبا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسختره خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنبه 16 می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر تهیه بلیط از axs.com.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
من به حرفای شما فکر کردم توی این مدت، فکر کنم جوابمو گرفتم. من هدفم اصلا این نیستش که بخوام اروپا زندگی کنم و با توجه به اینکه حالا درساشونم تو دوره دکترا انگلیسی هست، ولی خب اگر بخوام بمونم باید زبانشون رو یاد بگیرم، دوست ندارم اینو. و اینکه من امتحان جیاری من دادم و نمره خوبی گرفتم، دلم نمیاد که ازش استفاده
کنم. چی گرفتی جیاری تو؟
من 330.
در چی وقت بعدش چی ریاضی اینا چی اونا که
من جیاری جنرال دادم و جیاری سابجکت ریاضی دادم، هر دوش هم نمره خیلی خوبی گرفتم.
اوکی خب حالا پس اگر پاسخ تو گرفتی برام این تصمیم چی شد حداقل من بگو میخوای چیکار کنی.
خب من تا الان تا قبل از اینکه با شما صحبت کنم فکر میکردم خب من فوق لیسانس آمریکا یا کانادا برم بخونم، حالا چون کانادا بیشتر دوست و اقوام و اینا داشتم اونجا رو ترجیح میدادم و اینکه یه مقدار پروژه‌ای هم که روش کار کردم در جوشکاری هواپیمایی هواپیماها بود، یه مقدار نظامی میشد و یه مقدار میترسیدم واسه آمریکا بخوام اقدام کنم، ولی خب الان شما به این جرأت رو دادین که بخوام این کار انجام بدم. حالا اگر اجازه بدین من سوال دوممم رو بپرسم.
بنابراین من اگر تو رو فهمیدم، تو میای برای دوره دکترات به امریکا و کانادا؟
بله.
بله خب پس تموم شد، منم همین رو میخواستم، برای که به نظر من اون انتخاب بهتریه. خب حالا سوال دوم.
آقای دکتر، من در زمینه رابطه هم خیلی مشکل دارم، با توجه به اینکه الان دانایی و آگاهی شد دارم، ولی اصلا این دانایی و آگاهی به من توانایی نداده در این زمینه. یعنی الان که خیلی خب در مورد اختلالات شخصیتی میدونم، یعنی آقای دکتر من در طول روز حدود 5 ساعت کلن به حرفای شما دارم گوش میدم، همه کارامو که دارم انجام میدم همزمان صدای شما هم توی گوش من هست، اینجوری که واقعا شاید به اندازه فوق لیسانس روانشناسی میدونم دیگه الان. و اینکه من خیلی با آدمایی که میرم بیرون اول اینکه قبل از اینکه بهم باشیم بیرون خیلی خیلی استرس دارم، یعنی بیشتر میتونم بگم استراب دارم، و اینکه همش یادم به گذشته خودم میفته، چون من وقتی که چاق بودم با هر کسی میرفتم بیرون میگفتن تو خیلی خوشگلی، فقط کاش لاغرتر بودی، و من همیشه این احساس رو داشتم که هم خیلی مسخره میشدم از بچگی به خاطر این موضوع، و اینکه همیشه مامانم، خانوادم، جامعه، بچه های مدرسه همه من مسخره میکردن، و همین که با هر پسری که میرفتم بیرون همش میگفتن تو هیچ مشکلی نداری، خوبی، مهربونی، خوشگلی، فقط کاش لاغر بودی. و اینکه الان که من این همه رژیم گرفتم، ورزش کردم، من خیلی خیلی تلاش کردم واسه این و واقعا عذاب کشیدم، و یکی از دلایلم که واقعا دوست دارم از ایران برم، چون که اینجا خیلی من تو این محیط خیلی اذیت شدم، به خاطر اینکه هیچ کس اینجا حرمت نفس نداشت، و اینکه همه تو زندگی ما بودن، همه به خودشون اجازه میدادن که من مسخره کنم، و من به خاطر اینکه هیچ وقت مهمونی نمیرفتم، عروسی نمیرفتم، فقط به درسم میچسبیدم چون اون پناه من بود، میترسیدم جایی برم و مسخره بشم، و الان با وجود اینکه میدونم من هیچی کم ندارم، نه از نظر زیبایی، نه از نظر هوش و سواد و تحصیل و وضعیت مالی و اینا، ولی آقای دکتر یه پسری که خیلی خیلی از من پایین‌ترم باشه، باز من اگه بخوام برم ببینمش انقدر استرس میگیرم، و اینکه مثلا گاهی اوقات تمام عادت ماهیانه من به خاطر این مسئله به هم میخوره، اسهال و یبوست و اصلا دیوونه میشم، خیلی وقت نمیرم، همش میترسم از اینکه دوباره من از طرف یه پسر رد بشم و پذیرفته نشم، با وجود اینکه میدونم خیلی این بچگانه هست واقعا این حرفو که من بزنم، ولی دختر 24 ساله نیست، ولی من اینطوری هم دیگه.
خب ببین عزیز، تو اولا اونا تو رو اذیت کردن، تو هم بیا از مردا انتقام بگیر، محل سگ بهشون نگذار، با هیچ کدومش برن بیرون نرو، ما رو خلاص کن، چی میشه؟
آخه من خیلی دوست دارم که ازدواج کنم.
نه میدونم، نه اونو در اینا شوخی کردم، نه قصدم این بود که تو بیا انتقامت رو بگیر. ببین عزیز، نه من و تو وقتی که یه چیزی رو مثل اینکه تو فرض کن انگلیسی بلدی ولی فارسی رو نمیتونی پاک کنی، برخی از اوقات اینا کنار هم هستن و فقط باید آگاهانه باش برخورد کنی. یعنی فرض کن که تو یه قراری میذاری کسی رو ببینی، اولا باید مطمئن بشی یه حد اقلایی در او و تو و رابطتون هست، یعنی تو نمیتونی با توجه به شرایطی که داشتی به اصطلاح بری کسی رو ببینی که خوب نمیشناسی، که بهش میگن بلایند دیت، یعنی واقعا با یه کوری بری جلو بعد ببینی به درد بخور هست یا نیست. پس من اگر جای تو باشم عزیز، اولا اون آدم رو چک میکنم، حتی من تو سیدیا برم چک میکنم، اطلاعات راجبش رو میگیرم، ببینم تو اون چارچوبی قرار میگیری که من میخوام، حتی دربارش اطلاعات میگم، حتی میرم بدونی که او خودش بفهمه میبینمش، یعنی مثلا میدونی که محل کارش کجاست یا دانشگاهش کجاست یا خونهش کجاست، میری اونجا نگاش میکنی ببینی این آدم رو از ظاهرش، از لباسی که پوشیده، از راه رفتنش خوشت میاد یا نه. یعنی تو وقتی که سراغ یک کسی میری تحقیقات اولیه رو راجبش کردی، اطلاعات لازم کلی رو داری و حالا میخوای ارتباطت رو با او ارزیابی کنی، نه اینکه یه دفعه بری اونجا سنش چنین باشه، درسش آنچنان باشه، ریختش این گونه باشه که تو نمیخوای، برای اینکه هر یه دونه ای که تو بخوایشون و اونا تو رو به هر دلیلی نخوان، یا تو نخوایشون اونا تو رو بخوان، یا هر دو هم دیگر نخوای، به تو ضربه میزن. یعنی من یکی از چیزایی که بسیاری از دوستانی که مشکل داشتن تو این روابط، و امیدوارم خیلی ها بشنون، برای که من به دلیل اینکه صدها بار این تجربه رو داشتم این رو عرض میکنم، اگر یه روزی در ارتباط با پسر و دختر مسئله داشتید، مبادا برید سراغ کسی که شما او رو نخواهید یا او شما رو نخواهد، این به شما آسیب میزنه، این شما رو دو مرتبه از این که بتونید خودتون باشید و واقعی به موضوع نگاه کنید پایین میکشه. و دقیقاً هم حرف من به شما اینه که مبادا با کسی بری بیرون که ابتدا اقلن دربارش ده ها و صد ها موضوع رو نمیدونی، که خاطر راستوده باشه این آدم مثلا مطمئن باشی که او هم مثل تو میخواد از ایران بره بیرون، مطمئن باش. او کسیست که هیچ مشکلی با درس خوندن و کار کردن تو نداره، او آدمیست که 100% مثل تویی که داری به من میگی بچه میخواد، او کسیست که احتمالا خانوادهش وقتی به خانواده تو نگاه کنن احساس نمی کنن که با ما متفاوته، به درد ما یه همچی دختری نمیخوره، یا خانواده تو به اونا نگاه کنن نمیگن ما فامیل به هم نمیخوریم. یعنی تو ابتدا روی به اصطلاح کاغذ پیپر یه آدمی رو کاملا مناسب با خودت میبینی، اون موقع است که میری سراغش. یعنی اگر کسی رو به تو معرفی کردن و ازش تعریف کردن، تو دو هفته به خودت وقت میدی، 10-20 ساعت هم ای بسا وقت صرفش میکنی تا اون آدم رو بشناسی. علتش اینه که تو اگر گفتم بری اون آدم رو بخوای یا نخوای، او تو رو بخواد یا نخواد، نشه یه جور آسیب میبینی، بشه قالب اوقات به درستی نشده، یعنی دلیل درست نیست. این اول. دوم، تو باید قبل از رفتن عزیز روبروی آینه بشینی و با خودت حرف بزنی، حتی 15 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، بعدم یه پول حسابی خودتو چارج کنی و بگی که این کار روان درمانیست، که دختر تو الان اینی و در 24 سالگی در این میری بیرون، زمانی که این بدن توه، این صورت توه، این توانایی های توه، این همه وجود توه، این هست که در این میره بیرون. تو دختر 5 سال قبل یا 15 سال قبل نیستی، تو اون آدم با اون ویژگی و مشخصات نیستی، تو کسی هستی که همکنون هستی و درباره آنچه که هستی خودت رو یادآور میشه. حتی اونایی که واقعیته، 24 سالته، قدت اینجوریه، وزن دینه، ای بسا از 70-80-90-95% آدم ها تو سن و سال خودت آگاهتری یا زیباتری، هرچی که خودت فکر میکنی واقعیه. چون گفتن این حرفا از ناحیه خودت، حتی تعجب نکن، من فکر کنم میتونی یه تیپ درست کنی 20 دقیقه درست، مثل کسی که میخواد تبلیغ کنه برای خودش، قشنگ من اینم و خودم رو به واقع بینانه ترین صورت با دید مثبت میگی و میگذاری و سفر رو یا تیپ رو گوش میدی که این منم، یعنی درست مثل کسی که میخوای به کسی معرفیش کنی عزیز. تا این گفتگو چه با خودت چه حس و احساس کردنت غلبه میکنه بر اون احساس قبلی و در نتیجه به تدریج تبدیل میشه به کسی که دختر 24 ساله با یه آگاهی و دانایی در این میره بر این که کسی رو که مناسبه ببینه، تا اینکه یا خودت رو یه چیز دیگه کنی یا دنبال آدم نامناسب بری یا اونجا برای هر حرفی که میزنی و هر قدمی که برمیداری با دودلی و تردید یا استراب و استرس و نگرانی همراه باشی. برای این مهم عزیز، اگر در خودت آمادگی لازم رو برای روبرو شدن با مردها یا برای پذیرفتن اینکه کسی به هر دلیلی که نشانه نه عیب توه نه حسن اونه که تو رو نخواد نداری، نباید با کسی بری بیرون. تو باید با خاطر آسوده که من میخوام برم یک کسی رو ببینم، میخوام واقعیت رو در مورد من بدونه، من میخوام واقعیت رو راجبه او بدونم و با توجه به هدفی که ازدواج و تشکیل خانواده است ببینم ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. توش نه بازیه، نه فروشه، نه خریده، نه اصلا مهمه که حتی حرفای من اثر بد رو میذاره یا خوب میذاره، برای که اونا عامل تعیین کننده نیستن عزیز. موقعیت شرایط تو رو تعیین نمیکنه، واقعیته که شرایط تو رو مشخص میکنه. من تو رو ببینم، آرایش نکرده باشی، ناراحت باشی، دو شبانه روز نخوابیده باشی، این اگر ما 10 دفعه همدیگه رو ببینیم اون بار موضوع من نمیتونه باشه، مگر اینکه من یه آدم سطحی کمدانی باشم که بر مبنای اون بخوام عمل کنم، که اون موقع همون بهتر که تو رو نخوام، برای که به درد تو هم نمیخوره. نتیجتاً تو این زمینه باید یه مقداری مواظب و مراقب باشی. تو نمیتونی به صرف اینکه نیتت اینه که میخوای ازدواج کنی و میگن اونم میخواد ازدواج کنه پس ما بریم همدیگر رو ببینیم، نه، تو باید مطمئن باشی یه آدمی احتمالاً مشکل عمومی و کلی با تو و تو با اون نداری برای اینکه ازدواج. بنابراین اگر فرض کن میری سراغ کسی که میدونی خانوادت میگن این فامیلش و خانوادش به ما نمیخوره، من ترجیح میدم که تو این گونه موارد با وجودی که ممکنه این حرف خیلی درست نباشه تو اونو بذاری کنار. در نتیجه ولی سنت هم هنوز خیلی همچین سنی نیست که بخوای در این باره عجله کنی و فکر کنی دیر شده. جان
آقای دکتر یه مسئله ای که هست، من تمایلم بیشتر به پسرایی که از خودم بزرگترن، چون وقتی که با پسرایی که کوچیک‌تر از خودم هستن میرم بیرون همش دوست دارم براشون مادری کنم، همش فکر می‌کنم داداشم، حتی به وقت غذا می‌ذارم یهو مثلا بعد 4 5 بار که رفتم باشم بیرون غذا می‌ذارم دهنشون، یه سری کار با خیلی محبت می‌کنم، خیلی لوسشون می‌کنم، بعد یهو خودم زده میشم. برای همین من احساس کردم که من با آدمی که بزرگتر از خودمه راحت ترم، و اینکه من چون همیشه توی مدرسه یا دانشگاه اینا همیشه بقیه از من بزرگتر بودن و من زود رفتم مدرسه یک سال، همیشه این احساس رو دارم که من 24 سالم نیست، یکم بزرگتر از 24 ساله های دیگه هستم. نمیدونم
بزرگتر
از خودم بزرگترم راحت ترم. مسئله اینجاست که وقتی با یه پسر مثلا 30 ساله میرم بیرون، خب اون زندگیش اینجا معمولا شکل گرفته و اینکه نمیخواد از ایران بره بیرون، و من واقعا دلم میخواد برم، نمیخوام که وارد یه رابطه بشم و اون این رابطه منو بخواد اینجا پایبند کنه، دوست ندارم اصلا اینطوری.
آخه من استدلال تو واقع بیرانه نمیبینم عزیز، با توجه به شرایطی که همکنون در ایران حاکمه، در حدی که من میدونم و ازش به دلایلی خبر دارم گرچه من اونجا نیستم و اطلاعاتم ناقصه، یه درصد بالایی از بچه جوانهای تحصیل کرده ای که به کار مشغولن، 30 سالشون 32 سالشونه، فرض کن پزشکن، کار کردن، میخوان بیان بیرون عزیز. اتفاقا بسیاری از اینا بعد از اینکه از محیط دانشگاهی که بعضی به دلایلی خیلی بهشون بد نگذشته و سخت نگذشته میرن وارد محیط کار میشن و با زد و بندهای حاکم بر ایران که مبتنی بر روابط و نه ضوابط آشنا میشن و بعدن رشد رو جز در مسیر خاصی که غالبا علیه دیگرانه، نه با همکاری دیگران، نمیبینن، اون موقع است که دیگه میخوان بیان بیرون. و درست مانند دوست پزشک عالی قدر قبلی که صحبت کردن و خوشبختانه روی خط آمدن، فقط اونجا هستن پول جمع کنن که بیان بیرون عزیز. نه من باید موافق نیستم که تو به من بگی من 24 سالمه دنبال یه پسر 29 30 31 میگردم، چون من بیشتر از 7 سال خیلی باش راحت نیستم و برای پیدا کردن اونا مسئله دارم. علاوه بگرد عزیز، صبر کن و بگرد مادام که هستی. اگرم اومدی اینجا بالاخره یه فکری برات میکنیم دیگه، یک امریکایی کانادایی که هیچ کس زنش نمیشه، شوهر زنش نمیشه رو میدیم به تو دیگه، به هر حال عوضش امتیازات دیگه ای داره. نه اونو شوخی میکنم، ولی حرف من اینه که نه بازی در نیار عزیز. ببین تو نمیخوای با 100 نفر ازدواج کنی، تو یه نفر رو میخوای، و من مطمئنم آدمای بسیاری پیدا میشن که 30 سالشونه یا حدود 30 سالشونه، درساشون رو بسا خوندن، کاراشون هم کردن و بنابراین آزادترن، ولی ممکنه تمایلی به ماندن در ایران نداشته باشن. به همین جاست که به تو میگم چارچوب تو مشخص کن، بنابراین تو نمیتونی با کسی که نمیدونی میخواد بمونه یا بره بری، یعنی تو باید مطمئن بشی این آدم یه تمایلی داره یا حتی ترجیحش خروج از ایرانه. چون تو میخوای با کسی ازدواج کنی، ماجرای ازدواج درست و غلط و خوب و بد نیست، ماجرای همراهیه. ما میخوایم یه ساعتی یه جایی باشیم و اگر با اون با هم توافق میکنید ما دیگه موضوع و مسئله نداره. بنابراین تو فعلا تا خودت مطمئن نیستی دنبال مردی نرو، اگرم رفتی اطلاعات لازم رو بگیر. این اطلاعات شامل حال آینده تو هست به دلیل موضوع دکترای تو، در نتیجه کسی که نخواد تو درس بخونی، نخواد تو بیای خارج، نخواد با تو بیاد، اون کسی که مثل این که ازدواج کرده و زن و بچه داره به درد تو نمیخوره. بنابراین این رو هم مشخص کن. متاسفانه تلفن تو هم قطع شد، ولی ما هم احتمالاً به پایان حرفمون رسیدیم. اگر مطلبی بود یه وقت دیگه با هم صحبت میکنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساسان خوفت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوفت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
The itsy bitsy spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانایی دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت. رستوران بهار واقع در تنگولی مارکت در شهر میشل ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی در آغاز گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه روی خط آمدند. اجازه بدید که صحبتون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب.
سلام عزیز، من فقط یادآوری میکنم چون شاید دوستان تازه ما ملحق شده باشن، شما پزشکی هستید در کانادا، همسرتون هم همینطور، ایشون برای دوره تخصصی از یکی دو ماه دیگه به شیکاگو میان، شما فرزندی ندارید با وجودی که سالهاست ازدواج کردید، هر دو تقریبا 36-37 سالتونه و موضوع ما به اینجا رسید که شما هم که با ایشون خواهید آمد، شاید بهترین است که یه فرزندی داشته باشید، بعد از فرزند اول درباره فرزند دوم فکر میکنید، و برای دو قلو رو من موافق نیستم. بعدا یه اشاره فرمودید که از حدود 17-18 سالگی، این جمله رو یه ذره با اکراه میگم ولی چاره‌ای ندارم، برای که احساسمه متاسفانه با این واقعیت روبرو شدید که احتمالاً نمیدونم ام اس دارید و پزشک ها از پدر مادر شما در اون سن و سال که درگیر فشار سنگین شدید کنکور بودید گفتن به شما نگن یا اصلا نگن، و بعدم ادعا کردن که این ماجرای ام اس شما میتونه ناشی از استرس شدید شما باشه، که من اتفاقا به نظرم چون در حدی که من میدونم چنین نبود یا چنین نیست، خواستم از خودتونم بپرسم. بنابراین شما الان با این موضوع هم ظرف به یک اعتبار 18-19 سال گذشته درگیر بودید. اولا به من بگید، چون برای من فرازدار در حدی که شما مطمئن هم به دلیل پزشک بودنتون هم تحقیق کردنتون، آیا اگر آدم زیر استرس باشه ممکنه ام اس بگیره؟ اگر استرس سنگین و شدید داشته باشه موجب بیماری
ممکنه تریگر بشه برای کسانی که زمینه ژنتیکیش رو داشته باشن، که خب من در خانواده خودمون هنوز کسی رو سراغ ندارم که تشخیص داده باشه از نظر زمینه ژنتیکی، ولی بیماری های اوتو ایمیون رو داریم و اینم جزء ممکنه دقیقا. بیس اوتو ایمیون هم براش تشخیص داده شده. من روی پایان‌نامه خودم هم روی ام اس کار کردم، سری کارهای ریسرچی و اینها هم بعدش چون علاقه من شدم بهش و اینها رفتم در موردش انجام دادم. زمینه های اوتو ایمیون میتونه تاثیر داشته باشه و ما زمینه بیماری های اوتو ایمیونه خیلی محکم و قوی توی خانواده هم پدری و هم مادری داریم.
خب بنابراین به نظر من همطور که هستم اون تریگر میکنه برمیانگیزه، و الا خود استرس مستقیما یه همچین وضعیتی رو اگر فرد آمادگی نداشته باشه معمولا بوجه، چون علت داره عزیز، نمیخوام یه دفعه یه پرفی زده بشه که اگر استرس داری ممکنه ام اس بگیری، ولی اینکه استراب و استرس ریشه بیش از 80-90% بیماری‌های فیزیکی و روانی صرفی نیست و بدن اونها رو تشریح تقویت کنه. پس حالا چون یه موضوع مهم دیگری رو مطرحم، واقعا الان وضعیت بیماری و پیشرفت بیماری و شرایط شما چه هست عزیز؟
خب مسئله که بود این بود که الان کنترل شده، خیلی مال، یعنی تقریبا هیچ چیزی نداره الان. من 10 سال از سال سوم چهارم به بعدش اون آمپولایی که می اومد هفته یک بار رو، حالا من نمیدونم اسمش رو بیارم که بینندگان شنوندگان متوجه بشن یا نه، اگر که
آمپولایش
رو تزریق می کردم اوانکس بود و هفته یک بار تا 10 سال من اینها رو تزریق کردم، و بعد از اون چون حدود آیشون من بعد از حدود 10 سال که بدون ریلپس بودم کنترل شده بود، و اینکه با همسرم ازدواج کرده بودم و دیگه چیز بود، هیچ مشکلی هم نداشتم، قضیه مهاجرتمون هم دیگه اوکی شده بود، این رو چون که توی هیچ علامتی نداشتم و از نظر چیز فقط توی امارای هم یه سری اون پلاک های مزمن قبلیش بود، یه سری خوب خیلی نظرات کنتروورشیال وجود داره که میتونی قطع کنی دارو رو یا اینکه بهتره که ادامه بدی، چون اثرات دراز مدتی که این خودش به صورت نهانی توی برین شما میگذاره کاملا حالا شناخته شده نیست، در آینده چه اتفاقی برات میفته و اینها، با خیلی از پزشکا مشورت کردم و در نهایت خودمون یواش یواش تیترش کردیم با نظر یکی از هم استادان خودم که پایانامم رو هم استاد مشاورم بودن، آهسته آهسته تیپرش کردیم و قطعش کردم قبل از اینکه بیام کانادا بلافاصله قبل، یعنی الان حدود 1.5 سال که من دیگه اون اوانکس رو نمیزنم و خب توی این مدت هم هیچ خوشبختانه هیچ علائمی نداشتیم، و بعدم خب من خوشبختانه یه سری مقاله هایی هم دیدم و بررسی کردیم و خب خیلی در موردش چیز کردم، کنجکاوی کردم که یه سری از چیزا اعتقاد دارن که این داروهای اینترفرون ها واقعا اثر آنچنانی نداره و بیشتر، حالا این باز خودش یه نظره، بیشتر بیس چیزای تجاری و مالی و اینها رو داره که ثابت کرده بودن که اینا مؤثر هست، ولی خب خدا حالا خدا رو شکر خوشبختانه من توی این مدت هیچ مشکلی نداشتم و خوب بودم. قبل از اونم که تقریبا 10 سال 11 سال قبلش هم بدون علامت بودم، دیگه کنترل شده بود. فقط یه چیزی که یه وقتی که خیلی خسته بشم یا خیلی استرس به هم وارد بشه، یک مقداری چشم راست من که این الو
بله میشنوم تون عزیز،
چشم راستم که اولین بار اون اولین حمله‌ای که داشتم، حالا حمله‌های بعدی که برای من اتفاق افتاده بود، 5 تا حمله من در کل تقریبا سالی یک بار حمله ها رو داشتم، یک بار فقط دفعه اولش 9 ماه بعد بود و بعد حدودا سالی یک بار چشم راستم یه مقداری افت چیز پیدا می‌کنه، یه مقداری تارد میشه، چون روی رتینم چیز گذاشته، یه سکل خیلی کوچیکی گذاشته، ولی در کل نه، حتی عمل کردم، چشمم رو لیزی کردم، از عینک هم استفاده نمی کنم، یعنی دیگه از این لحاظ چیز نیستم، فانکشنم کامله، شنا نمی دونم، از هر لحاظ هیچ مشکلی ندارم.
حالا یه سوال ازتون بکنم، امیدوارم این سوال اذیت کننده نباشه، و اون سوال اینه که آیا فکر نمی کنید، یعنی آیا موضوع حاملگی شما میتونه یه برانگیزنده باشه یا اینکه نه؟
خب سوال منم از شما همینه در مورد این قضیه، چون توی مقاله هایی که هست میگن که ممکنه توی حالا حدود 10% 10-30% افراد ممکنه بعد از، یعنی توی اواخر بارداری و بعد از زایمان مخصوصا ریلپس داشته باشن، وضعیتشون بدتر بشه، ولی چیزی که مهمه اینه که اون داروهای اینترفرون هم توی حتی از چند ماه قبل از بارداری کلن باید قطع می شده، که خب من این کارو خیلی خیلی وقت پیش از این کردم، و ولی خب همسرم میگه که من نگران اینم که اگر که این مسئله اتفاق بیفته برای تو و برای بچه‌مون چه اتفاقی میفته، این یک، و دو اینکه دوباره بخوای واقعا دارو رو شروع بکنی، خب این دیگه اون میشه یه نیو تیسی کرد اول.
حالا من یه سوال دارم، اگر شما به خاطر، یعنی این دو مرتبه برگرده، اون وقت فکر کنید دو مرتبه تزریق اون داروها حداقل به عنوان قدم اصلی لازم و واجب خواهد بود، یا بر اساس پیشرفت‌های علمی هیچ راه‌های دیگری یا بهتری وجود داره، یا همچنان ما در مقابل یه بیماری تا حدودی ناشناخته که مرموز یه مقداری حرکت می‌کنه هنوز رو به رو هستیم؟
خب الان خیلی کنترلش با داروهای خوراکی هم امکان پذیر شده، میتونن مخصوصا توی مواردی که حالا موارد بهش میگن ریلپسینگ ریمیتینگ، که مثل مورد من و شایع ترین مورد هم هست، شایع ترین گروه این دسته این بیماری هست، اینها اگر که چنج بشن به داروهای خوراکی هم خوب جواب میدن، و اینکه حالا داروهای ایمونوساپرسیو اومده که روی چیز یا ایمونومودولیتور که سیستم ایمنی بدن رو تعدیل میکنه، که این افزایش سطح ایمنی بدنه که در واقع میگن باعث میشه که این بیماری اتفاق بیفته، یعنی فلیر بشه، شعله ور بشه، و اون کنترلش میکنه. بعد مسئله دیگه که این که اصلا وقتی که حمله اتفاق میفته درمان اولیش با های دوز کورتونه و این کورتون هاست که بیماری رو کنترل میکنه، و بعدش میذارن روی درمان کرونیک با اون داروهای کنترل کننده سطح ایمنی.
حالا اگر فرض بفرمایید شما بین همون 10-30% که برای اواخر دوران حاملگیتون یا تولد بچه این احتمال برانگیختن رو داره، شما و همسرتون قرار باشه بین انتخاب داشتن یا نداشتن بچه تصمیم بگیرید، فکر کنین هر دوی شما رأی به چی میدید؟
من آیدوشو خودم فکر میکنم که هیچ وقت نمیتونم جهان هستی رو و خالق هستی رو ببخشم که این اتفاق افتاده که منو از نعمت بچه داشتن محروم بکنه. من نمیتونم بگذرم از بچه داشتن، یعنی میخوام حتما داشته باشم، ولی همسرم میگه من سلامتی تو برای من واجب تره و من نمیخوام، حتی به خاطر شرایطی که هست یه مقداری هم این تأخیر مادر بچه دار شدن و اینها یه دست کردنمون به خاطر اینم بود تا زمانی که مطمئن بشه که من دیگه علامتی ندارم، مشکلی ندارم و دیگه مدیکیشن فری میشم.
من میخوام یه ذره از اون که هستم آدم بدتری بشم و به یه سوال دیگرم مطرح. بیاد فرض کنین به شما بگن که اگر شما خودتون رو در یه آرامش و یه شرایط نسبتاً عادی قرار میدادید، ای بسا این بیماری سراغتون نمی آمد، ولی به خاطر حاملگی اون رو در خودتون برگردید و شما میگید همچنان ترجیح من داشتن بچه است و نه نداشتن. اونو میپذیرم، ولی بعدش فرض بگیرید که این بیماری در شما پیشرفت کنه و فرزند شما با یه مادری که یه مقدار بار سنگین ام اس رو داره روبرو بشه، آیا اون وقت شما چی خواهید گفت؟
خب نمیدونم، واقعا نمیدونم، چون میدونم که درصد خیلی کمی از بیماران ام اس هستن که نوع بیماریشون به نوع دیگه تبدیل میشه، یا حالا مثلا سیر یه دفعه پروگرسیو شدیدی پیدا میکنه. و اینکه من عرض کردم، من آدم خیلی، خودم رو آدم مقاوم نمیشناسم و اصلا یه جورایی میشه گفت من حتی خودم از خودم بلند شدم بیرون، از خاکستر خودم در اومدم توی این سالهایی که بعد از اون که خودم فهمیدم افسردگی خیلی شدید پیدا کردم، بعدش مقابله کردم، شناختم، نمیدونم، بعد به این نتیجه رسیدم که خب این یه جزئی از وجود منه و من باید منیجش بکنم. و خب حالا شانسی که من داشتم واقعا چانس این بود که از نوع خوشخیمش، نوع کنترل شدنیش باشه. ولی واقعا نمیدونم آیده شو، اینقدر علاقه دارم به اینکه بچه داشته باشم که اصلا
نه متوجهم. من از جانب خودتون اصلا تردید ندارم عزیز، من از دیده مادر در ارتباط با فرزندش که به مادر نگاه میکنه، یعنی اون رو اینجوری دارم. حالا کوتاه، چون من
یه جور میگم شاید یه جور سکریفایس.
نه متوجهم، نه خب از جانب او رو دارم میگم، از جانب شما. یه سوال، چون وقت کمی داریم برای که دوستیم از اول برنامه رو خط بزنم، بذارید یه سوالی ازتون بکنم خیلی کوتاه. در حدی که پیشرفت‌های علمی رو میبینید، فکر میکنین مثلا ما تا 5 یا 10 سال آینده در این زمینه کجا هستیم عزیز؟
هیچ بعید نیست که درمان کیور براش پیدا بشه.
اوکی.
یعنی حتی کیور که اگر که بتونن روی ژن‌ها تأثیر بذارن، روی سیستم از طریق همون استم سل‌ها، این اصلا دور از دسترس نیست. فعلا دارن توی بریتیش کولومبیا، ونکوور دارن خیلی روش کار میکنن. من این رو یه منبع موثق دارم که از استادان خودم.
همین منم ببینید، واقعا امیدم به پیشرفت‌های علمی است که بنابراین ما قرار نیست هم چیز رو خراب کنیم، هم باید آماده باشیم برای اینکه این دگرگونی پیدا بشه، برای اینکه واقعا ماجرای این استم سل و این سلولای پایه به نظر میرسه موضوع بسیار بسیار جدی است.